صبحانه با خبر امروز. وزیر خارجه اسرائیل در راه ترکیه با هدف رایزنی درباره اقدامات احتمالی نیروهای امنیتی ایران. همزمان وزیر دفاع اسرائیل ایران را به اجرای طرح‌های متقابل تهدید کرد. تایید بروز خرابکاری صنعتی مرگبار در مجتمع نظامی پارچین کمتر از یک ماه پیش. همزمان رسانه‌های اسرائیلی از یک حمله پهپادی تازه به یک تأسیسات صنایع نظامی ایران خبر می‌دهند. شکست سنگین حزب حاکم فرانسه در انتخابات پارلمانی. یاران مکرون 55 کرسی را از دست دادند.
Chiamo Gustavo Petro e soy su presidente.
و تغییری تاریخی در فضای سیاسی کولومبیا. برای نخستین بار یک سیاستمدار چپگرا به مسند ریاست جمهوری رسید. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز شنبه. خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش. هشدارهای مقام‌های اسرائیلی درباره آنچه تلاش جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن شهروندان اسرائیلی در ترکیه می‌خوانند هر روز بیشتر و جدی‌تر می‌شود. حالا قرار است وزیر خارجه اسرائیل برای رایزنی درباره این تهدیدها راهی ترکیه شود. برخی منابع امنیتی اسرائیل حسین طائب فرمانده اطلاعات سپاه پاسداران را مسئول عملیات هدف قرار دادن شهروندان اسرائیلی معرفی می‌کنند. در همین حال گزارش‌هایی از جزئیات یک طرح دولت اسرائیل برای عملیاتی با نام اختاپوس منتشر شده، عملیاتی که هدفش کشاندن جنگ به داخل خاک ایران توصیف شده است. همزمان وزیر دفاع اسرائیل از برنامه‌ریزی برای تشکیل ائتلافی هوایی با هدف مقابله با تهدیدهای ایران خبر داده. گزارش ایلیا جزائری رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
دولت اسرائیل جمهوری اسلامی ایران را به تلاش برای هدف قرار دادن شهروندان اسرائیلی در کشورهای مختلف متهم می کند. تلاش هایی که سازمان های امنیتی اسرائیل برای خونسا کردن آنها فعالیت می کند.
این روزها شاهد تلاش های ایرانی ها برای هدف قرار دادن شهروندان اسرائیلی در مناطق مختلف هستیم. دستگاه امنیتی اسرائیل برای خونسا کردن این تلاش ها پیش از عملیاتی شدن اقدام می کنند. ما به هدف قرار دادن هر کس که این تروریست ها را اعزام می کند ادامه می دهیم.
یکی از کشورهای مورد اشاره مقام های اسرائیلی ترکیه است. رسانه های اسرائیلی نوشتند طی هفته های گذشته در چند نوبت از شهروندان اسرائیلی که برای تعطیلات در استانبول به سر می بردند خواسته شد به دلیل وجود تهدید به هتل هایشان باز نگردند و برای بازگشت به کشورشان مستقیم به فرودگاه بروند. وزیر خارجه اسرائیل که در رشته توییتی از شهروندان کشورش خواسته از سفر به ترکیه پرهیز کنند، قرار است پنجشنبه 2 تیر برای گفتگو با مقام‌های ترکیه درباره تهدیدهای اخیر راهی این کشور شود.
لצד זאת אנחנו פנינו לאזרחי ישראל באזרה.
به شهروندان اسرائیلی درباره سفرهای غیر ضروری به ترکیه و به خصوص استانبول هشدار دادیم. خطر همچنان جدی است. از شهروندان اسرائیل می‌خواهم مسئولیت پذیر بوده و مراقب امنیت خود باشند.
برخی رسانه‌های اسرائیلی به نقل از منابع امنیتی حسین طائب فرمانده اطلاعات سپاه پاسداران را مسئول عملیات هدف قرار دادن شهروندان اسرائیلی در خارج معرفی کرده‌اند، ادعایی که البته رادیو فردا مستقلاً قادر به تایید آن نیست. بنابر این منابع حسین طائب به خاطر کشته شدن و مرگ مشکوک شماری از کارشناسان هسته‌ای و نظامی در ایران طی هفته‌های اخیر زیر فشار است، حوادثی که بسیاری اسرائیل را مسئول آن می‌دانند. علاوه بر آن تعدادی از مراکز هسته‌ای و نظامی به گفته مقام‌های ایرانی هدف عملیات خرابکاری قرار گرفته.
We're trying ما در تلاش هستیم ایران را هم از نظر سیاسی و هم امنیتی در محاصره قرار دهیم، زیرا ایران نه تنها برای اسرائیل بلکه تهدیدی برای همه منطقه است. برنامه اتمی ایران از یک سو جهان را تهدید می‌کند و از سوی دیگر موجودیت اسرائیل را به خطر می‌اندازد. ایران هسته‌ای در درجه اول خاورمیانه و سپس همه جهان را در معرض خطر قرار می‌دهد. از این رو دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به سود هیچ کس نیست.
حال روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارش داده که اسرائیل قصد دارد مانع از دستیابی ایران به تکنولوژی موشک‌های اتمی شود. بر اساس این گزارش اسرائیل در حال اجرای عملیاتی در زمینه هدف قرار دادن برخی مراکز، زاغه‌های تجهیزات و مهمات و شخصیت‌های ایرانی است. به ادعای این روزنامه آمریکایی نخست وزیر اسرائیل می‌خواهد درگیری با جمهوری اسلامی را به خاک ایران بکشاند در عملیاتی که اختاپوس نامیده می‌شود. پیش از این هم نخست وزیر اسرائیل گفته بود که باید به جای هدف قرار دادن بازوهای اختاپوس اشاره به نیروهای نیابتی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی سر اختاپوس را از تنش جدا کرد. در همین حال وزیر دفاع اسرائیل از تشکیل قریب الوقوع ائتلاف هوایی در منطقه خاورمیانه با محوریت آمریکا خبر داد، موضوعی که در آستانه سفر رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل و سپس عربستان سعودی مطرح شده. همه اینها در حالی است که دولت فعلی اسرائیل در نتیجه از دست دادن اکثریت پارلمانی با خطر فروپاشی روبرو است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
خب گفتگو میکنیم با جلیل روشندل، تحلیلگر روابط بین‌الملل و استاد دانشگاه از سیاتل. آقای روشندل، وزیر خارجه اسرائیل قرار پنجشنبه این هفته به ترکیه سفر کنه. پیشتر اسرائیل به شدت ابراز نگرانی کرده بود در مورد قصد جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن اتباع این کشور در ترکیه. چطور انقدر حساس شدن اسرائیلی‌ها در مورد این موضوع به خصوص در ترکیه؟
با سلام. البته اون بیانیه هم که صادر کردن فقط به اتباع اسرائیلی میگن که به استانبول سفر نکنن، ولی اونطوری که ناظران در همین چند روز اخیر گفتن، مردم اسرائیل که در ترکیه هستن به عنوان توریست احساس خطری نمی کنن، به خصوص در استانبول و آنتالیا که تعداد توریستا بیشتر از همه هست، ولی پلیس امنیتی و پلیس به شدت مراقبت میکنه، در واقع حتی جلوگیری میکنه از نزدیکی شهروندان ایرانی به شهروندان اسرائیلی. اینها به دنبال تهدیدات زبانی است که تهران علیه اسرائیل به اصطلاح داشته و همینطور در بعد متقابل اون گسترش عملیات اسرائیل علیه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران بوده، که اینا نشون میده که حساسیت به حدی شده که اسرائیلی‌ها تو محاسباتشون دارن به این قضیه نگاه میکنن که ممکنه که این یه سری عملیاتی در ترکیه علیه شهروندان اسرائیلی صورت بگیره. در چند ساعت اخیر البته گزارش شده که پلیس ترکیه وارد عمل شده، تعدادی تروریست که هویت و ملیت اونا مشخص نیست بازداشت شدن، و بعضی هم گفتن که تیم‌های عملیاتی ایران از ترکیه تعدادشون دست کم خارج شدن، که نشون میده که به هر صورت قضیه در ترکیه داره تحت کنترل در میاد. متقابلا شما میبینید که آژیر خطر امنیتی در اسرائیل به صدا در آمده، که گفتن احتمال داره که نتیجه حملات سایبری ایران در اون سیستم باشه. نشون میده که این جنگ به هر صورت بین دو کشور در همه ابعادش ادامه داره و بایستی شاهد باشیم که به چه شکل در میاد.
و آقای روشندل، رابطه ایران و ترکیه بسیار پرفراز و نشیب بوده در تمام این سالها. این دیدارها بین مقامات ترکیه و اسرائیل و بالا رفتن همکاری‌های این دو کشور در مجموع تأثیری خواهد گذاشت بر آینده روابط تهران و آنکارا؟
ترکیه و اسرائیل همیشه روابط خوبی داشتن و ترکیه سعی کرده این رابطه رو جدای از رابطه با ایران اداره بکنه. در صنعت توریسم ترکیه وابسته است به توریستا و بخش عمده ای از این توریستا رو همطور که میدونید هم اسرائیلی ها و هم ایرانی ها تشکیل میدن. ایرانی ها فراتر از اون در اونجا سرمایه گذاری میکنن و آپارتمان میخرن. بنابراین نگه داشتن این موازنه برای ترکیه خیلی مهم هست. ولی در این حال شما اینجا باید این رو هم در نظر بگیرید که علاوه بر مبادلات زمینی بین ایران و ترکیه در ابعاد اقتصادی، یک نگرانی وسیع‌تری هم این روزا داره شکل میگیره که یک طوری به اصطلاح وصل میشه به سفر ماه آینده جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به منطقه و اون تشکیل یک ائتلاف دفاع هوایی است که احتمال داره حتی ترکیه هم جزی از اون باشه. البته فعلا صحبت از کشورهای عربی منطقه هست در عربستان سعودی و احتمال داره که گنبد آهنین به اصطلاح اسرائیل که توانایی جلوگیری از حملات موشکی و پهبادی ایران رو داره در این زمینه مورد توافق منطقه قرار بگیره که این قدم دیگری است به سمت نوعی اتحاد بین کشورهای عربی منطقه و اسرائیل و این از جنبه دیگری به اصطلاح یک تهدیدی است برای ایران و یا یک موردی است که ایران دوست نداره اتفاق بیفته. خود این میتونه موجب واکنش‌های تروریستی هم در منطقه بشه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جلیل روشندل از اینکه با ما همراه بودید.
تشکر.
یکی از فرماندهان سپاه پاسداران حادثه اخیر در سایت نظامی پارچین را یک خرابکاری صنعتی توصیف کرد. شامگاه چهارم خرداد رسانه‌های داخلی از وقوع حادثه‌ای در این تأسیسات وابسته به وزارت دفاع خبر دادند که بنابر گزارش‌ها به کشته و زخمی شدن دو تن از کارکنان منجر شد. همزمان رسانه‌های اسرائیلی با استناد به تصاویر ماهواره‌ای ادعا کردند که جمعه شب به تأسیسات تولید صنایع نظامی شهید همت حمله پهپادی شده. کمتر از یک سال پیش همین مجموعه بر اثر انفجار خسارت شدیدی دید. ایران در بیشتر موارد این انفجارها و خرابکاری‌ها را به اسرائیل نسبت می‌دهد. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیدی.
برخی منابع خبری می‌گویند که اقدام‌های اسرائیل علیه برنامه هسته‌ای و نظامی ایران شدت گرفته. آنچه که پیامد اجرای سیاست تازه دولت اسرائیل علیه ایران با نام دکترین اختاپوس است.
در سال گذشته دولت اسرائیل علیه سر اختاپوس تروریست اقدام کرده و نه فقط آنطور که در دهه‌های گذشته مرسوم بود علیه بازوهایش.
روزنامه وال استریت جورنال روز دوشنبه در گزارشی ادعا کرد که دولت نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل طیف وسیعی از اهداف کلیدی از جمله هسته‌ای، موشکی و پهپادی در ایران را هدف قرار داده و با مجموعی از عملیات سری در حال پیشبرد آنهاست. همزمان با انتشار گزارش وال استریت جورنال، فرمانده دانشگاه جامع امام حسین سپاه پاسداران علت کشته شدن یک مهندس در سایت نظامی پارچین را خرابکاری صنعتی دانست. او ادعا کرده که در آزمایش نیروهای مسلح ایران خرابکاری صنعتی انجام شد تا تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی آنها را از بین ببرند و فرد کشته شده در واقع هدف نبوده. پیشتر برخی رسانه‌ها گزارش داده بودند که حمله چهارم خرداد به تأسیسات نظامی پارچین توسط ریز پهپادها انجام شده، اقدامی که به اسرائیل نسبت داده شد. در آن زمان روزنامه نیویورک تایمز ادعا کرده بود که این حمله پهپادی علیه تأسیسات فناوری موشکی، هسته‌ای و پهپادی وزارت دفاع ایران انجام گرفته. گمانه‌زنی که رونمایی از یک پایگاه پهپادی راهبردی ایران آن هم یک روز بعد از انتشار گزارش این حمله پهپادی اسرائیل آن را تقویت کرده. مکانی که مقام‌های نظامی ایران می‌گویند در دل کوههای زاگرس و کاملاً سری است. در حالی که هنوز جزئیات حمله خرابکارانه به پارچین از سوی ایران به درستی اعلام نشده، شبکه العربیه فارسی به نقل از منابع خبری ادعا کرده که جمعه گذشته به تأسیسات تولید صنایع نظامی شهید همت متعلق به سپاه پاسداران حمله پهپادی شده. شبکه تلویزیونی I24 نیوز اسرائیل به نقل از منابع ایرانی گزارش داده حمله به این تأسیسات که یکی از مهمترین تأسیسات نظامی سپاه است از داخل خاک ایران انجام گرفته. حمله پهپادی ادعایی به تأسیسات شهید همت در بحبوحه افزایش تنش میان ایران و جامعه جهانی بر سر برنامه مناقشه آمیز هسته‌ای این کشور است. تهران واشنگتن را علت بروز بن‌بست در مذاکره های احیای برجام می‌داند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران یک شنبه شب ادعا کرد که تهران برای یک توافق خوب آماده است و توپ را باز هم به زمین واشنگتن انداخت.
ما همچنان در مسیر دیپلماسی حرکت میکنیم. این قطار از ریل خودش همچنان خارج نشده، به رغم تمامی بدعهدی ها و به رغم تمامی اقداماتی که ایالات متحده انجام داده و ادامه همون مسیر رو رفته که ترامپ رفته.
نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در جریان سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به این کشور در ماه جاری هشدار داده بود که اگر پرونده هسته‌ای ایران تا مدت زمان قابل قبولی به نتیجه نرسد، این کشور خود به تنهایی علیه تهران اقدام خواهد کرد، آنچه که به نظر می‌رسد ایران خود را برای آن آماده می‌کند. روزنامه نیویورک تایمز به تازگی گزارش داده بود که ایران در حال ساخت یک شبکه گسترده تونل زیرزمینی در جنوب نیروگاه هسته‌ای نطنز است. تهران این موضوع را تایید کرده و هدف آن را افزایش ضریب حفاظت از مراکز هسته‌ای این کشور توصیف کرده. برخی کارشناسان میگویند که انتقال فعالیت‌های پهپادی، موشکی و هسته‌ای به اعماق زمین اقدامی است زمانبر و پرهزینه که نمیتواند سیاست هزار دشنه هزار زخم اسرائیل علیه تهران را مهار کند. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
وکیل پرونده معروف به دادخواهان سلامت از صدور احکام سنگین برای موکلان خود خبر داد و اعلام کرد که نه تنها برای آنها حبس‌های عجیبی صادر شده، بلکه این افراد از حقوق اجتماعی خود نیز محروم شدند. گفتگو می‌کنیم در این رابطه با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین. آقای نایب هاشم، پیش از اینکه به احکام صادره بپردازیم برامون توضیح بدید که اصلا چه بود این ماجرای دادخواهان سلامت؟
با سلام و درود به شما و بینندگان محترم برنامه شما. میدونید که از زمانی که پای کرونا به میهن ما هم کشیده شد، یعنی اینکه کرونا بعد از چین میشه گفت در کنار ایتالیا ایران کشوری بودش که تا حد زیادی گسترده شد، از اون ابتدا با عدم شفافیت برخوردار بودیم، با مدیریت نادرست ما مواجه بودیم و همچنین با بی‌تدبیری فراوان در امر مبارزه با کرونا، و از زمانی که واکسن کرونا تهیه شد این بی‌تدبیری به اوج خودش رسید، چنان که خب تعداد زیادی از افراد کشور از بین رفتن به خاطر اینکه واکسن در زمان مناسب به اونها نرسید. و خب مسلمه که دادخواهان سلامت، کسانی یعنی وکلا و کسانی که روی این موضوع پیگیری می‌کردن، خواهان این بودند که در این رابطه یک دادخواهی رو داشته باشن. بنابراین اسم دادخواهان سلامت از این رو مطرح است و شکوایه رو تنظیم کردن نهایتاً که در این رابطه شخصهای خامنه‌ای، رهبر رو، روحانی رو و افرادی که در ستاد ملی کرونا بودن متهم کردن به تسبیب، یعنی سبب سازی قتل غیر عمد 100,000 نفر از مردم کشورمون. البته اینها در اون ابتدا موقعی که هنوز تنظیم نکرده بودن شکوایه خودشون رو دستگیر شدن، به مدت طولانی در زندان بودن. نهایتاً آقای مهدی محمودیان که هنوز هم در زندان هست و بقیه به قید وثیقه آزاد شدن که خب محاکمهشون الان صورت گرفته.
و نوع برخورد قوه قضاییه آقای نایب هاشم با این پرونده و احکام سنگینی که صادر شده، در مورد اتهامات، کیفرخواست و احکام صادره چه ابهاماتی وجود داره؟
خب همجور که وکیل این متهمان اعلام کرده، کاملا عجیب بوده روند این دادرسی، حالا جدا از اون روند ابتدایی دادرسی که خب غیر عادلانه بوده و خب مشخص نیست، حتی بر مبنای کیفرخواست دادستان هم عمل نکردن. قاضی بر مبنای علم خودش، به اصطلاح بر مبنای حدسیات خودش و بر مبنای آن چیزی که بازجوها گفتن، حکم رو صادر کرده و خب وکیل نتونست حضور پیدا بکنه در دادگاهی که خب موکلانش رو از موکلانش دفاع بکنه. بنابراین کاملا یک دادگاه یک سویه بوده و خب چنین حکمی هم بر مبنای چنین رفتاری قابل انتظار هست. حالا باید دید که در دادگاه تجدید نظر چگونه رفتار خواهد شد، ولی به هر حال دادگاه انقلاب است و قبل از اون هم قاضی صحبت کرده بوده که از اونجایی که هنوز اقدامی نشده بوده، ولی گفته بوده که تبعات این کار آنها بعداً میتونه در واقع مخل امنیت نظام تلقی بشه و خب حکم معمولی رو که میدن در مورد اقدام علیه امنیت کشور در واقع تبانی تجا اجتماع و تبانی برای به هدف در واقع به هم زدن امنیت کشور، برای مبنا قاعدتاً این حکم صادر شده.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما حسن پاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما.
مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را از شمول قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج کرد. به این ترتیب نظارت بر این دو شورا و شکایت احتمالی از عمل کرد یا مصوبات آنها عملاً از افراد حقیقی و حقوقی سلب می شود و شهروندان امکان اعتراض به این دو شورا را از دست می دهند. مجلس همچنین توان نظارتی خود را هم سلب کرده است. گزارش مهیار طهماسبی را ببینیم.
دیوان عدالت اداری،
من اومدم حق حقوق شوهر منو بگیرم.
مرجعی قضایی که آنطور که در اصل 173 قانون اساسی مشخص شده، وظیفه رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها را بر عهده دارد. رئیسش را رئیس قوه قضاییه مشخص می‌کند و محدوده اختیارات و نحوه عملکردش را قانون. قانون اولیه دیوان عدالت در سال 75 و قانون فعلی موسوم به قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال 79 توسط مجلس هشتم شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی تصویب شد. همان وقت اکثر مواد این قانون به تایید شورای نگهبان رسید، اما 5 ماده که محل اختلاف بود یک سال و نیم معطل ماند تا در خرداد سال 92 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. حالا در آستانه 40 سالگی این مرجع قضایی، مجلس شورای اسلامی که طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی را در دست بررسی دارد، با تصویب اصلاحیه ماده 12 این قانون، دو نهاد مهم کشور را از نظارت این مرجع قضایی مستثنا کرده است: شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی. ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی حدود صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان اداری را تعریف می‌کند و در تبصره آن تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج شده بودند. یعنی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در صورت شکایت یا اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی صلاحیت رسیدگی به آن را نداشت. هرچند مستثنا کردن این 4 نهاد در تبصره اولیه هم انتقادات حقوقدانان را در پی داشت، حالا و با مستثنا شدن 2 شورای دیگر انتقادات جدی‌تر شده و بسیاری از حقوقدانان معتقدند مجلس با این اصلاحیه عملاً امکان اعتراض را از مردم سلب کرده و حتی صلاحیت قانونگذاری و نظارتی خود را هم نسبت به 2 شورای ذکر شده از بین می‌برد. علی اکبر گرجی حقوقدان این اصلاحیه را فاجعه خوانده و علی مجتهدزاده وکیل دادگستری این اقدام مجلس را ناشی از نگاهی دانسته که به گفته او در پی حذف جامعه و مردم است. حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اما در دفاع از این اقدام مجلس گفته اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را رهبر جمهوری اسلامی تعیین می کند و نظارت بر آنها هم بر عهده رهبر است. شورای عالی فضای مجازی اسفند ماه سال 90 با دستور آیت الله خامنه ای تشکیل شد و اعضای آن را هم او تعیین می کند. این شورا از سال 96 به دلیل نقض حقوق بشر از طریق اعمال سانسور و محدود کردن آزادی بیان در اینترنت مورد تحریم وزارت خزانه‌داری ایالات متحده قرار دارد. شورایی که با اجرای طرح موسوم به صیانت با قدرت بیشتری کنترل فضای مجازی را به دست خواهد گرفت و با مصوبه فعلی مجلس امکان اعتراض و شکایت مردم به عمل کرده آن هم از بین رفته است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول نخستین طرح استیضاح وزیر دولت 13 در مجلس خبر داده و گفته که طرح استیضاح وزیر صنعت معدن و تجارت اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون تخصصی ارسال شده. برای گفتگو همراه میشیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین آلمان. آقای مهرابی، بعد از استعفای وزیر کار چند روزی شایعه استعفای وزیر سمت هم مطرح بود و حالا بحث استیضاح مطرح شده. چقدر محتمل هست که دومین وزیر کابینه ابراهیم رئیسی هم کنار بره؟
موضوع استیضاح‌ها و موفقیتشون معمولاً بستگی به لابی وزرا و امتیازاتی که دارن میدن داره، اما به هر حال نمایندگان مجلس سال آینده انتخابات مجلس رو پیش رو دارن و باید یک سری اقدامات جدی انجام بدن و وضعیت نمیتونه به این شکل ادامه پیدا بکنه. در روزهای گذشته برخی از نمایندگان مطرح کردن که باید 4 وزیر استعفا بدن و به تعبیری باید تیم اقتصادی دولت استعفا بده. از طرف دیگه در خود دولت هم بحثایی هست که وزرای اقتصادی به نوعی باید هماهنگ‌تر باشن و به حاشیه رفتن محسن رضایی هم این پیام را داره. البته مشکل اصلی در دولت این است که مشخص نیست وزرای اقتصادی باید با چه مرجعی هماهنگ باشن. یعنی الان آقای رئیسی به هر حال خودش میخواد مدیریت اقتصادی را انجام بده یا کماکان موضوع در اختیار آقای مخبر هست و با وجود اینکه به هر حال اراده‌ای برای تغییر برخی وزرا وجود داره، اما هنوز اون ساختار مشخص نیست و ممکنه که اون نظر آقای رئیسی یا نمایندگان تغییر بکنه.
و آقای مهرابی، ریشه این برکناری ها و تغییرات چه هست؟ آیا فقط بحث ناکارآمدی مطرح هست یا اینکه اختلاف بین گروه های مختلف اصولگرا هم در این بین تاثیرگذار هست؟
در حال دولت میخواد این پیام را به جامعه و فضای سیاسی بده که قصد داره وضعیت فعلی را تغییر بده و در این میان به هر حال براش مهم هم نیست که وزرا تغییر بکنن، چون به لحاظ حیثیتی عملا خیلی ضربه شدیدی هست به دولت که بخواد چند وزیر را تغییر بده و سابقه نداشته که در این فاصله زمانی این تعداد از وزرای اقتصادی تغییر بکنن. اما به هر حال دولت میبینه که از لحاظ فضای عمومی چاره‌ای نداره و باید این پیام را به جامعه بده، هرچند که مشکل اصلی اقتصاد عملاً بجز موضوع ناکارآمدی بحث تنش‌های بین‌المللی هم هست. اما از سوی دیگه برخی از این برکناری‌ها هم ناشی از فشارهای اصولگرایان هست، یعنی هم اینکه اصولگرایان انتقاداتشون از دولت شدیدتر شده، هم در ماه‌های گذشته به هر حال برخی از درگیری‌هایی که رخ داده ناشی از سهم‌خواهی‌های کابینه بوده و همین مدیران کانال‌های تلگرامی هم که بازداشت شدن بخشیشون شدیداً به آقای عبدالملکی حمله می‌کردن. از طرف دیگه برخی از افرادی که به هر حال از کابینه آقای رئیسی به تعبیری جا موندن دارن تلاش می‌کنن که وارد کابینه بشن و بخشی از فضاسازی‌ها هم توسط اونها انجام میشه و به هر حال اینکه چه وزیری در نهایت تغییر بکنه و چه وزیری وارد کابینه بشه تا حدودی بستگی به این فضاسازی‌ها و درگیری‌های داخلی اصولگرایان هم داره.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما احسان مهرابی از اینکه با ما همراه بودید. طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان در تهران آغاز شد. مقامات جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند اجرای این طرح از هدر رفتن سالانه بیش از 4 میلیون تن نان در کشور و قاچاق گسترده آرد یارانه‌ای جلوگیری خواهد کرد. در شرایطی که ایران درگیر شرایط سخت اقتصادی است و در هر گوشه از کشور گروهی به دلیل تورم، گرانی و فقر دست به اعتراض و اعتصاب زدند، دغدغه جدید این است: آیا نان هم گران خواهد شد؟ گزارش رویا ملکی رو ببینیم.
نان کارتی به تهران هم رسید.
دولت میگوید هدف مدیریت مصرف نان و گندم است و هوشمند کردن یارانه نان سنتی، اما مردم نگرانند باز دولت چه نانی برایشان پخته است.
تلاش کردیم یک زیرساخت و سامانه جدیدی رو ایجاد بکنیم که امکان بده ما به شکل برخط نظارت بکنیم که اولا از نانوایی ها قاچاق آرد صورت نگیره، ثانیاً به ازای نانهایی که پخته میشه و به مردم تحویل داده میشه یارانه به نانوا تعلق بگیره، اما مردم بتونن نان رو با همون قیمت سابق خریداری بکنن.
در اقتصاد بیمار ایران دولت 13 میگوید دست به یک جراحی اقتصادی زده، حذف ارز ترجیحی یا همان 4200 تومانی. اردیبهشت ماه یارانه آرد را حذف کرد و نان فانتزی تا 3 برابر گران شد. حتی کیک و بیسکویت هم از این گرانی در امان نبودند. حالا مانده نان سنتی. دولت در طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان بنا دارد یارانه نان را که قبلا به گندم تعلق می گرفت مستقیما به نانوایان پرداخت کند. با این شرایط نان به نرخ مصوب سال 1400 به مردم می رسد و ما با تفاوت نرخ آرد آزاد با یارانه 4200 تومانی هم به نانوا. اما قیمت نان بعد از حذف آرد یارانه ای چه تغییری خواهد کرد؟ بنا به آمارهای سرانگشتی نان در کمتر از 2 دهه گذشته بیش از 43 برابر گران شده. سرانه مصرف نان هر ایرانی در سال 160 کیلوگرم است، رقمی که نشان می‌دهد ایرانی‌ها 6 برابر آمار جهانی نان می‌خورند. البته صرف نظر از فرهنگ غذایی، این عدد در کشوری که درگیر جنگ اقتصادی است و دست مردمش به گوشت و مرغ و قوت بهتری نمی‌رسد، عجیب نیست.
مشتری حساب دفتری زیادن. 50 تومن 60 تومن میبرن از اول برج تا آخر برج، باز میان گرانه که گرفتن یک جا کارت میشن.
هر دولتی که آمد نان را به نرخ روز خود فروخت. در دولت محمود احمدی نژاد قانون هدفمندی یارانه ها نان مردم را آجر کرد. تصمیمات دولت بهار نان لواش را از 30 تومان به 160 تومان رساند و سال 92 به حسن روحانی تحویل داد. رشد بیش از 10 برابری قیمت نان ظرف 8 سال. دولت تدبیر و امید هم امید مردم را ناامید کرد و در 8 سال قیمت نان لواش را از 160 تومان به 650 تومان رساند. حالا نوبت دولت ابراهیم رئیسی است. او که میگوید حامی فقراست، اما تصمیماتش تا کنون خلاف این ادعا را نشان داده. دولتی که به بهانه مقابله با قاچاق گندم و جلوگیری از صادرات سرمایه مردم، حالا ممکن است حتی نان مردم را هم ببرد. نانی که آن هم آرام آرام در حال ناپدید شدن از سبد خانوار است.
ما تا پولی که نون بگیریم نداره. یعنی دست به راه دزدی یا به راه دیگه نزنیم خیلی حرفه. خدا ما رو داره نگه می‌داره.
رویا ملکی، رادیو فردا.
مدیر سد و نیروگاه زاینده رود ضمن ابراز نگرانی نسبت به کاهش آب مخزن این سد تایید کرده که در آستانه فصل تابستان تنها 30% سد زاینده رود پر است. همزمان یکی از نمایندگان شهر اصفهان در مجلس نسبت به تخلیه شدن آبخانهای استان اصفهان هشدار داده. سال گذشته تعداد زیادی از کشاورزان اصفهانی در اعتراض به تخصیص نیافتن حق آبی کشت پاییزه در بستر خشک زاینده رود تجمع کردند. این کشاورزان نسبت به طرح‌های انتقال آب زاینده رود به تونل کوهرنگ 2 و چشمه‌های لنگان و خدنگستان معترض بودند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
رودخانه‌ای که به نظر خسته می‌آید، شاهرگ حیاتی فلات مرکزی ایران، یکی از معروفترین نمادهای ناحیه مرکزی کشور و سمبل زندگی در یکی از شهرهای توریستی اصفهان. زاینده رود که به خاطر پرابیش به آن از سالهای دور لقب زنده رود هم دادند، سالهاست که فقط به صورت فصلی آب دارد و در بیشتر سال یک جاده خاکی است، نمود خشکسالی و بحران کمابی. روز دوشنبه مجتبی موسوی ناینی مدیر سد و نیروگاه زاینده رود خبر از وخیم‌تر شدن بحران آب در اصفهان داد.
تا روز یکشنبه 29 خرداد ماه ذخیره آب سد زاینده رود 366 میلیون متر مکعب بود و با توجه به افزایش دمای هوا و بالا رفتن مصارف شرب و کشاورزی در بالادست سد چم آسمان، این مقدار خروجی سد زاینده رود کم سابقه است.
مدیر سد و نیروگاه زایندرود گفت که تنها 30% مخزن سد زایندرود آب دارد و امسال حتی برای تأمین آب شرب مردم اصفهان مشکل خواهند داشت. آقای موسوی در حال این خبر را مطرح کرد که چند روز قبل‌تر ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در جریان سفرش به این استان وعده داده بود که مشکل کمابی در اصفهان را حل کند.
ببین در اصفهان ما روستایی داریم که آسفالت داره، خانه بهداشت داره، مدرسه داره، امکانات داره، ولی آب نداره. به دلیل اینکه آب وجود نداره اونجا خالی از سکنه شده و مردم اونجا زندگی نمی کنن. ما با مشکل آب شرب در اصفهان و در نزدیک به در واقع حدود 300 شهر دیگر هم مواجه هستیم امسال. فقط مربوط به اصفهان نیست، بسیاری از شهرهای ایران درگیر خشکسالی هستند و آب کافی نمیرسه. نباید فراموش هم کرد که شبکه آبرسانی کشور هم مشکل داره. به گفته خود مقامات ما بیش از 30% نشتی داریم. در بعضی از جاها گفته میشه که 50% ما نشتی در شبکه داریم و آبی که میبایست، یعنی آب تصفیه شده ای که میبایست شهروندان استفاده بکنن هدر میره. حالا شما بیایید اینو در نظر بگیرید برای منطقی که خشک و نیمه خشک است و شرایط بحرانی داره، آب کافی وجود ندارد و این هدر روی هم داشته باشیم.
بحران کمابی پیامدهای اقتصادی فراوانی هم برای شهروندان اصفهان به همراه داشته. مردم و کشاورزان اصفهانی در سالهای اخیر بارها با برگزاری تجمعها و راهپیمایی‌ها به خشکی زاینده رود و قطع حقابه کشاورزی اعتراض کردند. اعتراض اصفهانی ها جدا از خشک شدن زاینده رود به دو پروژه انتقال آب است. پروژه انتقال آب بنبروجن و پروژه انتقال آب گلاب.
ببینید آب از استانهای که سرشاخه‌های زاینده‌رود هستند، از کوکیلویه میاد به سمت اصفهان، از اصفهان به سمت کرمان و یزد و این وضعیت در همه حوزه‌ها ایجاد اشکال و اختلال کرده. کشاورزان اصفهانی معترض هستند به آبی که به پایین دست میره. کشاورزانی که در چهارمحال بختیاری، در کوکیلویه، در جاهای دیگه در سرشاخه‌های زاینده‌رود هستند، معترض هستند به اینکه آب به اصفهان میره. در حقیقت این شکل از مدیریت تنش‌های اجتماعی و دامن میزنه و بیشتر میکنه و بیشتر هم کرده.
زاینده‌رود جدا از آب مورد نیاز کشاورزان، پاسخگوی صنایع سنگین مانند فولاد مبارکه هم بوده است. از همین روی برای پایین آوردن میزان مصرف آب زاینده‌رود در ایران به فکر تأمین آب مورد نیاز صنایع سنگین از خلیج فارس و یا حتی انتقال این صنایع به نقاط دیگر کشور افتادند. علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اخیراً به ناکارآمدی در مدیریت آب در استان اصفهان اذعان کرده و گفته که این مشکل استان را به پیچیده ترین استان محیط زیستی کشور در بحث آب، خاک و گیاه تبدیل کرده. مدیریتی که پس لرزه هایش تا سالها گریبان مردم این استان را خواهد گرفت.
جا تقاطع حکیم نظامی نظر غربیه.
مهران کریمی، رادیو فردا.
و اینم فرونشست زمین.
در انتخابات پارلمانی فرانسه حزب امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور با از دست دادن 55 کرسی اکثریت را از دست داد. این در حالی است که تنها 2 ماه از انتخاب مجدد او به عنوان رئیس جمهوری فرانسه می‌گذرد. ائتلافی موسوم به نوف شامل حزب اتحاد مردمی موفق شد 131 کرسی به دست آورد. پیروزی که حالا مانعی بزرگ در برابر اصلاحات مورد نظر امانوئل مکرون تلقی می شود. مهدی بیگی گزارش می دهد.
پایان شمارش آرای انتخابات پارلمانی فرانسه و خوشحالی طرفداران احزاب رقیب حزب حاکم به ویژه نوپ. ائتلافی متشکل از احزاب چپ و سبز به رهبری این مرد. ژان لوک ملانشون، سیاستمدار چپگرا، دبیر و روزنامه‌نگار سابق که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر فرانسه در جایگاه سوم قرار گرفت. از مخالفان سرسخت امانوئل مکرون که هدفش بازداشتن او از تشکیل دولت آینده فرانسه است.
وضعیت بی سابقه ای، تا حالا چنین چیزی شنیده نشده. شکست کامل حزب ریاست جمهوری، اکثریت رو به دست نیاوردند. ما در کمتر از یک ماه به هدف سیاسی که می‌خواستیم رسیدیم و اون پایین کشیدن فردی خودخواست که دست همه کشور رو بسته و اصلا معلوم نیست برای چی انتخاب شده.
خود امانوئل مکرون در کارزار انتخاباتیش می گفت قصد دارد 3 تغییر اساسی انجام دهد. اول، یک شورای ملی ایجاد کند تا حکومتداری در فرانسه را دموکراتیک تر کند. دوم، با اصلاحات اقتصادی هزینه های زندگی مردم را تعدیل کند، اشتغال زایی را به حد اکثر برساند و تولید دیوکسید کربن را به 0 برساند. و در نهایت سن بازنشستگی را از 62 سالگی به 65 سالگی تغییر دهد. اما حالا با از دست دادن 55 کرسی و اکثریت در پارلمان، آیا هنوز هم قادر به انجام این اصلاحات هست؟ این نظر رقیب سرسخت دیگر او.
آیا امانوئل مکرون میتونه کارهایی رو که میخواد انجام بده؟ نه. امروز پاسخ منفیه. فکر میکنم طرح بازنشستگی در 65 سالگی یک طرح مرده است. همینطور طرحهای دیگه‌ای که امانوئل مکرون میخواست اجراشون کنه.
حزب راست افراطی خانم لوپن با کسب 89 کرسی حالا به بزرگترین حزب راستگرای پارلمان فرانسه بدل شده. نتایج انتخابات پارلمانی آنقدر برای حزب امانوئل مکرون مایوس کننده بود که الیزابت بورن نخست وزیر فرانسه گفت تاریخ مدرن فرانسه چنین پارلمانی را به خود ندیده است. خانم بورن این نتیجه را تهدیدی برای دولت فرانسه خواند. البته او وعده داد که از روز دوشنبه به دنبال تشکیل ائتلافی کارآمد با سایر احزاب برود. اما کدام احزاب؟ حزب امانوئل مکرون 245 کرسی دارد و برای داشتن اکثریت یعنی 289 کرسی نیاز به 44 کرسی دیگر دارد. ائتلاف با نوب که بعید به نظر می رسد. این ائتلاف با کسب 131 کرسی حالا پیروزی بزرگی به دست آورده. برنامه این ائتلاف در مورد سن بازنشستگی نه افزایش بلکه کاهش آن به 60 سالگی است. این ائتلاف وعده داده که جلوی افزایش قیمت 100 کالای ضروری را بگیرد و 1 میلیون شغل ایجاد کند و همینطور افزایش 15% حداقل حقوق و رساندن آن به 1500 یورو در ماه. حزب جمهوری خواه راستگرا به رهبری کریستیان ژاکوب هم از نتایج راضی است. آنها موفق شدند کرسی های خود را حفظ کنند و نگران کم شدن سهمشان در پارلمان نیستند. امانوئل مکرون حالا باید برخی از وزرای کابینه‌اش را با وزرای جدیدی که مورد توافق ائتلاف نوپ باشد عوض کند. تغییراتی که رهبر نوپ معتقد است فرصت‌های فراوانی را در دستان این ائتلاف قرار می‌دهد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
مردم کولومبیا برای اولین بار در تاریخ این کشور یک سیاستمدار چپگرا را به سمت ریاست جمهوری برگزیدند. گوستاو پترو با اختلافی غیرمنتظره توانست رقیب راستگرای ثروتمندش را شکست دهد. کولومبیا در سالهای اخیر درگیر مشکلاتی مانند فساد، فقر گسترده و افزایش خشونت‌ها بوده که رئیس جمهوری برگزیده این کشور وعده مبارزه با آنها را داده است. سیاوش سعادتی آن گزارش می‌دهد.
شادی هزاران نفر در خیابان‌های بوگاتا پایتخت کولومبیا پس از اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این کشور. گوستاو پترو، شریک سابق که وعده تغییرات عمیق اقتصادی و اجتماعی داده، به نخستین سیاستمدار چپگرا در تاریخ کولومبیا بدل شد که بر مسند ریاست جمهوری می‌نشیند. آقای پترو با اختلاف 720 هزار رأی توانست رودولفو هرناندز، نامزد راستگرا و قول صنعت ساختمانسازی این کشور را شکست دهد. نظرسنجی‌ها در آستانه انتخابات نشان می‌داد که رأی این دو سیاستمدار به هم نزدیک بود، اما در نهایت باز هم شعار تغییر برنده انتخابات شد.
برای 200 سال سیاستمداران مشابهی بر ما حکومت کردند، اما از امروز گذار به دولت تغییر آغاز شده و این به نفع همه مردم است.
گوستاو پترو در جوانی یکی از اعضای سابق جنبش چریکی M19 بوده که علیه دولت مرکزی به صورت مسلحانه مبارزه می کردند. او حالا به سیاستمداری تبدیل شده که خواستار حفظ محیط زیست، مبارزه با نابرابری و فساد است. ارائه آموزش رایگان دانشگاهی، اصلاحات در سیستم بازنشستگی و افزایش مالیات بر زمین‌های غیر مولد از وعده‌های رئیس جمهوری برگزیده کلمبیا بوده.
ما آمریکای لاتینی می‌خواهیم که نوآور و مولد باشد. آمریکای لاتینی که با توجه به ریشه‌های مردم بومی و سیاه‌پوستان به جهان نشان دهد که چطور می‌تواند با طبیعت همزیستی داشته باشد. آمریکای لاتین متحدی که به جهان نشان دهد تغییر واقعی فرا رسیده است.
برنامه‌های گوستاو و پترو به ویژه ممنوعیت پروژه‌های جدید نفتی برخی سرمایه‌گذاران را وحشت‌زده کرده. اگرچه او اطمینان داده که به قراردادهای کنونی پای بند خواهد ماند. پتروی 62 ساله متعهد شده تا توافقنامه صلح را که پس از 50 سال به درگیری مسلحانه با گروه چریکی فارک پایان داد اجرا کند. حامیان این سیاستمدار چپگرا اما میگویند که به او رأی دادند تا با فساد، فقر گسترده و خشونت‌های خیابانی مبارزه کند. حدود 40% مردم کلمبیا در فقر زندگی می‌کنند و نرخ بیکاری این کشور به بالای 11% رسیده. حالا کلمبیا هم به فهرست آن دسته از کشورهای آمریکای لاتین اضافه شده که در سالهای اخیر سیاستمداران چپگرا را برای اداره کشور انتخاب کردند. همتایان چپگرای رئیس جمهوری برگزیده کلمبیا از پرو و بولیوی گرفته تا شیلی و آرژانتین پیروزی او را تبریک گفتند. نیکولاس مادورو رهبر ونزوئلا که در سالهای گذشته کشورش روابط پرتنشی با دولت راستگرای کلمبیا داشته از انتخاب گوستاو و پترو استقبال کرده. پس از پایان برگزاری جشن‌های پیروزی گوستاو و پترو به زودی با چالش‌های زیادی روبرو خواهد شد. از جمله مواجهه با احزاب قدرتمند راستگرا و حدود نیمی از جمعیت کلمبیا که علیه او رأی دادند.
باورش برام سخته. یک رئیس جمهوری چریک، بدترین اتفاق برای کشور.
سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب سینما، تو شبیه من هستی عنوان فیلمی است از دین عامر، فیلمساز مصری آمریکایی که داستان یک کودک بمب‌گذار انتحاری را در فرانسه روایت می‌کند. فیلمی که بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده. محمد عبدی با این فیلمساز گفتگوی اختصاصی داشته که با هم می‌بینیم.
دو خواهر کوچک که در حاشیه شهر با فقر زندگی می کنند از هم جدا می شوند و خواهر بزرگتر راه ترسناکی را در پیش می گیرد. بمب‌گذاری انتحاری. این داستان فیلمی است به نام تو شبیه من هستی، ساخته دین عامر، که در جشنواره‌های مختلف جهانی از ونیز تا دریای سرخ به نمایش درآمده و حالا روانه اکران سینماهای جهان شده است.
Quelqu'un comme moi voulait dire une arabe.
Pardon?
Voulait dire une arabe comme moi.
I'm actually I used to be a journalist and I reported on this story.
من قبلا روزنامه‌نگار بودم و این داستان واقعی رو گزارش کردم و اطلاعات غلطی رو به جهان مخابره کردم. اطلاعاتی که پلیس هم تایید کرده بود و همه روزنامه‌نگارای دیگه هم گزارش کردند و همه جا در صدر خبرها بود. خیلی احساس گناه کردم که خبری رو منتشر کردم که حقیقت نداشت. برای همین فکر کردم این فیلم میتونه به درستی نشون بده که اون کی بود و میخواست به چه نوع شخصیتی تبدیل بشه. اینکه چطور چنین خبری بالا میاد و اینکه چطور یک نفر تصمیم میگیره چنین کاری بکنه.
Une jeune femme sans diplôme, sans rien.
فیلم سعی دارد به واقعیت اتفاق افتاده وفادار بماند.
Je suis pas rien.
You know, I spent over 6 years to make this film.
من 6 سال وقت صرف ساختن این فیلم کردم. 4 سال طول کشید با خانواده واقعی این شخصیت و اطرافیان اون گفتگو کنم. فیلمنامه فیلم در حین این گفتگوها نوشته شد و هر چه که در فیلم هست واقعیه. البته براش دیالوگ نوشته شده و وقتی دیالوگ می‌نویسی تخیل واردش میشه، اما شرایطی که در فیلم می‌بینید همه حقیقت و دقیقه.
But the circumstances are all accurate and true.
En fait, ce que vous comprenez pas
فیلمساز در این اولین تجربه فیلمسازیش سعی دارد از زبان سینما به عنوان رسانه‌ای برای درک عمیق‌تر انسان استفاده کند.
روزنامه‌نگاری برای من قالب مناسبی برای داستانگویی نبود. من سینما رو ترجیح میدم چون حس میکنم این فرصت رو داری که پیچیدگی‌های انسان رو درک کنی، با شخصیت‌ها ارتباط برقرار کنی و در واقع خودت رو در اونها ببینی. سینما میتونه دیوارها رو بین فرهنگ‌ها و آدم‌های مختلف در هم ادغام کنه و میتونی ببینی که یک آدم در سوی دیگه دنیا با نژاد و مذهب مختلف چقدر شبیه خودته.
Je sais pas moi, il y a un feu, j'entends une petite fille pleurer, je trace direct, je réfléchis pas deux fois. C'est-à-dire je suis prête à mourir.
دادگاه تجدید نظر دیوان عدالت اداری رأی ابطال انتخابات فدراسیون وزنه‌برداری را تایید کرد. برای بررسی موضوع همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، چرا انتخابات باطل شده و با توجه به جنجال اخیر در تیم ملی وزنه‌برداری حالا تکلیف فدراسیونی که رئیسش هم تایید نشده چیه؟
درود مهدی جان، این انتخابات سال 98 برگزار شده و همون موقع هم مشخص بود که باید به دور دوم میکشید، اما علی مرادی که خب خودش رو بسیجی میدونه و بسیار مورد اعتماد نظام بوده در این سالها، 25 سال در فدراسیون وزنه‌برداریه، او رو مجدداً انتخاب کردن و سجاد انوشیروانی که مدال المپیک هم داره در وزنه‌برداری دسته فوق سنگین شکایت کرد، شکایتش به جایی نرسید، مدت‌ها پیگیری کرد، اما الان که اوضاع تغییر کرده، وزنه‌بردارا اعتصاب کردن، تعداد زیادی از قهرمانان این رشته از جمله زنان وزنه‌بردار مهاجرت کردن یا پناهنده شدن، اینه که ورق برگشته و حالا قوانین هم که میدونیم مبتنی بر وضعیت روز و به همین ترتیب دادگاه تجدید نظر رأی ابطال انتخابات رو تایید کرده و حالا باید سرپرست موقت تشکیل بشه. با این توضیح که واقعا بسیاری از فدراسیون‌های ورزشی به همین ترتیب اگر که واقعا قانونمند رفتار بشه، افرادی که بر سر کار هستن با انتخابات مهندسی شده و انتخاب شدن و میتونه اون انتخابات هم ابطال بشه.
و مرسی، بریم سراغ فوتبال. برگزاری فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران در سال جام جهانی با موانع بسیاری مواجه شده. برام میگی از آخرین خبرها؟
فوق‌العاده است. اگر به مصاحبه آقای سهیل مهدی که مسئول برگزاری رقابت‌های سازمان لیگ مراجعه کنیم، می‌بینیم که چقدر اوضاع غم‌انگیز و تلخ برای فوتبال ایران. میگه که خب ورزشگاه حافظیه که به زور مسابقات رو برگزار میکنه، تختی انزلی شرایطش مساعد نیست، نساجی استادیوم نداره، تختی آبادان قدیمی، ورزشگاه یادگار امام تبریز فرسوده است و تخریب شده و باعث شده که سنگ و کلوخ در اختیار تماشاچی ها قرار بگیره، ورزشگاه کرمان هم بعید میدونم که برسه، تهران رو گفته از محروم ترین استان هاست از لحاظ زیرساخت‌های ورزشی، فقط آزادی و دستگردی میتونن بازی برگزار کنن که آزادی هم با خطر فروپاشی مواجهه، ورزشگاه اهواز گفته باید رسیدگی بشه، گیلان و مازندران گفته بسیار شرایطشون ضعیفه و در واقع فدراسیون و وزارت ورزشی که مدعی برگزاری جام ملت‌ها و مشارکت در جام جهانی بود، لیگش رو یه استادیوم درست حسابی نداره. بعد گفتن که خب چرا جلسه هماندیشی مربیان چی شد؟ گفته خب نصف تیم‌ها سرمربی‌هاشون معلوم نیست، چه جلسه‌ای برگزار کنم؟ حالا چه شروع میشه؟ گفته تاریخ 20 مرداد که ما تعیین کرده بودیم خورده به تاسوعا و عاشورا، بعد جابجا کنیم ببینیم چی میشه، بعد سوپر جامو باید بعد از عزاداریا برگزار کنیم. یعنی تنها تیم ملی فوتبال در دنیا که 3 تقویم داره، تقویم شمسی، تقویم قمری و تقویم میلادی مطابق با فیفا و AFC، همین جمهوری اسلامی ایرانه که خب این مصیبت ها رو هم به بار آورده برای فوتبال.
مهدی، به نامشخص بودن سرمربی ها اشاره کردی، تراکتور سازی گویا با یک سرمربی جدید خارجی به توافق رسیده. خیلی کوتاه برام میگید این رابطه؟
این بار قربان بردیف، یعنی هفتمین نفری که طی 2 سال گذشته، یعنی 2021 و 2022 سرمربی شده در تراکتور که هنوز از این سال دومش هم چند ماه دیگه مونده و خیلی عجیبه، مبهمه و مشکوکه این که آقای زنوزی اینقدر علاقه داره مربی ها رو بیاره و ببره، مدام جابجا میکنه و ارتوگرسا اغلام رفت، حالا بردیف اومد. جالبه که حالا یک تبلیغی هم میکنه که اینا ترک هستن ولی با همین ها تندترین برخوردها رو داشته، از جمله ساکت الهامی که در 14 تا مربی که بر سر کار آورد آقای زنوزی فقط او جام گرفته، اردبیلی ولی او رو با رفتار خیلی بدی کنار گذاشت و هوادارا هم ناراضی هستند و خیلی بعیده که تغییر چشمی در نتیجه تراکتور در فصل جاری رخ بده.
ممنونم ازت مهدی رستم‌پور.
سپاسگزارم.
خب نوبت میرسه طبق روال هر روز به مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد گزارش داره درباره اعتراض به اظهارات توهین آمیز یک نماینده مجلس شورای اسلامی درباره ازدواج زنان ایرانی. برمشتی روزنامه امیرحسین بانکی‌پور نماینده اصفهان و رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت گفته که به دلیل کمبود پسر مجرد در ایران، دختران ایرانی باید با مردان مسلمان و شیعه خارجی ازدواج کنند تا افزایش جمعیت ایران به گفته این نماینده مجلس و با مطابق خواست علی خامنه‌ای پیش بره. اما روزنامه اعتماد در گزارش خودش تأکید کرده که اظهارات این نماینده مجلس به حدی اهانت‌آمیز بوده و توهین‌آمیز بوده علیه زنان ایرانی که حتی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم نسبت به این اظهارات اعتراض کردند و از امیرحسین بانکی‌پور نماینده اصفهان خواستند که عذرخواهی بکنه. البته او به جای عذرخواهی گفته که حرفهای من تقطیع شده، منتها اعتماد بخشی از سخنان این نماینده مجلس رو منتشر کرده. به نوشته این روزنامه این حرفها در همایش ایران جوان در جامعه زهرای قم که بخش زنان حوزه علمی قم هست در اونجا بیان شده و این حرفاش همین بوده، همین پیشنهادی بوده که مطرح کرده. روزنامه فرهیختگان هم در گزارشی که در همین زمینه منتشر کرده، اظهارات این نماینده مجلس رو تحقیر دختران ایرانی به نام دفاع از افزایش جمعیت توصیف کرده. روزنامه فرهیختگان نوشته که این نماینده مجلس اگرچه در صحن علنی گفته که حرفاش تخطی شده، اما فریختگان تأکید کرده که او پیشتر هم همین حرفا رو در جلسه مشابهی زده و این روزنامه نوشته که در اون سخنرانی هم این نماینده مجلس یعنی امیرحسین بانکی‌پور گفته بود باید از سلاح قانون استفاده بکنیم تا زنان و دختران ایرانی فرزند بیشتری به دنیا بیارن و خواسته رهبر جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت محقق بشه. اما موضوع دیگری که روزنامه ها به اون پرداختن موضوع مسکن هست. برخی از روزنامه ها گزارش های درباره افزایش اجاره های مسکن دارند. روزنامه ستاره صبح در همین زمینه گزارش داره و اشاره کرده که در بسیاری از شهرها از جمله تهران امسال اجاره ها چند برابر شده و این سبب شده که بسیاری از افرادی که اجاره نشین هستند مجبور شدن که چون توانایی پرداخت اجاره‌های جدید رو ندارن مجبور شدن به حاشیه شهرها و در برخی موارد دچار کوچ و مهاجرت معکوس بشن، برن به شهرهای کوچیک یا حتی روستاها. روزنامه جهان سنت حالا یه گزارش منتشر کرده با تیتر بیهوشی به سبک اصل حجر و در این گزارش از قول مدیران بیمارستان‌های خصوصی و دولتی در تهران و همچنین بخشی از متخصصان جراحی تاکید کرده که داروهای بیهوشی در ایران بسیار نایاب شده و به همین دلیل خطرات بسیاری بیمارانی که در آستانه عمل جراحی هستند رو تهدید میکنه. و روزنامه دیگر که در همین زمینه یعنی فشار بر مردم و از پادر آوردن مردم تحت فشارهای مختلف گزارش داره، روزنامه شرق هست. خفگی اتوبوس‌های پایتخت نوشته هیچ کدوم از برنامه‌های برای توسعه سیستم حمل و نقل تهران در بخش اتوبوسرانی محقق نشده، تعدادی اتوبوس دست دوم از کشورهای اروپایی گرفتن به تازگی وارد کردن و اینها مجموعه فرسودگی شبکه حمل و نقل منجر شده به اینکه این وضعیت پیش آمده. در هوای بسیار گرم مردم در اتوبوس‌های فرسوده دچار چنین مشکلاتی هم میشن.
پایان صبحانه با خبر امروز شنبه. خیلی خیلی ممنون که بیننده و شنونده این بخش از رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
ساعت